با نتیجه 3-2 از سد چین تایپه گذشت و آلمان با همین نتیجه برابر ترکیه به برتری رسید. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، حالا که به ساعت 14:31.35 شد رسیدیم، همراه شما هستیم همچنان با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا میگوید برای ضمانت اجرایی مقابله با پوشاک قاچاق ابلاغ مصوبه تبصره 4 ماده 18 ضروریه. بر اساس این ماده قانونی هر نوع خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای با موضوع قاچاق غیرقانونیه. به گفته آقای دهقانی‌نیا قراره تا پایان اردیبهشت همین امسال جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا برگزار بشه و این مصوبه ابلاغ بشه.
سالانه 1 میلیارد دلار یا به عبارتی حدود 60,000 میلیارد تومان پوشاک قاچاق وارد کشور می شود. آقای محمد هندی، بازرس سازمان سمت استان تهران:
کیف و کفش محرز قاچاق در واحد صنفی موجوده، تمام کالاها جمع‌آوری می شه.
یکی از راه‌های مقابله با قاچاق پوشاک شناسه پوشاک است. در تیر 1402 مدیر کل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب نشدن یک ماده قانونی را دلیل اجرا نشدن شناسه‌دار شدن پوشاک بیان کرد. آقای محسن گرجی، مدیر کل دفتر صنایع پوشاک وزارت صمت:
ضمانت اجرایی یا عامل اجرایی این تصویب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا هست. در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مصوب بشه.
همان زمان سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق کالای ستاد مقابله با قاچاق کالا وعده تصویب این ماده قانونی را داد. آقای رضا موسازاده، سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق کالای ستاد مبارزه با قاچاق کالا:
دستور جلسه اعضای اصلی ستاد قرار داره، در اولین جلسه مطرح میشه و ان شاء الله بعد از تصویب لازم الاجرا است.
در دی ماه با وجود تصویب نشدن این تبصره قانونی، شناسه‌دار شدن پوشاک اجرایی شد.
ما الان شناسه کالاهامون از وزارت صنعت دریافت کردیم و برای کارامون داریم استفاده می‌کنیم،
ولی ضمانت اجرا نداشت به خاطر همان تبصره. آقای محسن گرجی، مدیر کل دفتر صنایع پوشاک وزارت صمت:
پوشاک بدون شناسه امروز ضمانت اجرایی برای برخورد باش وجود نداره.
بهمن ماه مقابله با پوشاک قاچاق شدت بیشتری یافت.
اینی که روش نوشته میدین ترکیه به اسم ایرانی،
اینم فاکتورشه.
بازرس سازمان سمت استان تهران:
فاکتور رسمی نیست، بعد این اصلا این برن محرز قاچاق.
آقای محسن گرجی، مدیر کل دفتر صنایع پوشاک وزارت صمت:
نکته کلیدی شناسه کالا داره و اون ضمانت اجراییش هست که حتما بایستی به تصویب برسه.
آقای حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
من بعید میدونم که به 2 هفته یا 3 هفته دیگه بکشه.
در اسفند مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق سررسید جدیدی برای تصویب آن دادند.
قبل از پایان سال جلسه اعضای ستاد انشاءالله تشکیل میشه.
با شروع سال جدید
برای پیگیری مجدد تصویب این ماده قانونی به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اومدیم.
قطع به یقین جلسه 136 اعضای ستاد در همین اردیبهشت ماه امسال برگزار خواهد شد. این سند هم توی جلسه 136 طرح و تصویب میشه.
به گفته مدیر کل دفتر پوشاک وزارت صمت، تصویب این ماده قانونی میتواند نقشه راه شناسه پوشاک با هدف جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق ایجاد شده را مشخص کند. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان با پیک نیمروزی همراه هستید. از ابتدای خرداد دریافت دست چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان می شود. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اعلام این خبر گفته برای ثبت کارت های بانکی در شاپرک هم هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه می شود.
خانه های تبرمزا. نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، آذر 1401:
3 تا بانک هستن که بیش از 100 تا خونه خالی دارن. از اینکه میگم بیش از 100 تا 200 تا 300 تا 400 تا هم خلاصه میره.
آخرین آمار رسمی درباره خانه‌های خالی مربوط به سرشماری نفوذ و مسکن سال 95 است که از آن 2.5 میلیون خانه خالی در کشور درآمد. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده شاخص خانه خالی در همه کشورهای دنیا 5% است، اما این رقم برای ایران حدود 10% میباشد.
بیشترین خانه‌های خالی رو
از سوی دیگر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، احتکار مسکن باعث سرمایه شدن خانه‌ها و رشد قیمت اجاره شده. مجلس برای شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرده مردم اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و این سامانه بشود مرجع احراز اطلاعات مسکونی افراد. نتیجه هم می‌شود کنترل قیمت خانه و اجاره و افساری برای تورم. طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
هر نوع خدماتی که دولت ارائه میکنه، صدور گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی، کارت سوخت، همه اینها منوط به اینه که آدرس از سامانه املاک و اسکان واکشی بشه.
دولت هم پشت این مصوبه درآمد.
ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی: ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتای سامانه املاک و اسکان ممنوع است.
بر اساس قانون 15 دستگاه باید به این سامانه بپیوندند که به جز آموزش و پرورش، تازه بانک مرکزی خبر از پیوستن به این سامانه آن هم تا آخر اردیبهشت داده. محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
دریافت دست چک ما داریم منوط می‌کنیم، از سرویس‌های بین خودمون و سازمان در واقع وزارت راه رو داریم میاریم بالا و عملیاتیش میکنیم و این هم جزء پروژه‌ای که انقریب تو همین اردیبهشت ما عملیاتی میشه.
البته فعلا فقط دو خدمت بانک مرکزی در این سامانه فعال شده.
برای اولین خدمات یکی صدور دست چک رو برای این کار در نظر گرفتیم و یکی هم ثبت کارت در سامانه شاپرک، که این دومی رو به صورت هشدار فقط عملیاتیش خواهیم کرد. برای صدور دست چک چون یه فرآیند معمولا چند روزه ای هست، اینجا فرصت داره شخص ازش خواهش میکنن در شعبه که حتما اگر ثبت نکرده در واقع کارش رو، محل سکونتش رو در سامانه املاک و اسکان، بره این کار رو انجام بده.
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار در سال 1400، بیش از 55% از خانوارهای شهری و بیش از 25% از خانوارهای روستایی مستاجرند و این یعنی مدیریت بازار اجاره میتواند زندگی بسیاری را تسهیل کند. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیمروزی رادیو ایران را میشنوید. به گزارش گمرک، صادرات فرش دستباف پارسال به حدود 40 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال 1401 کاهش 20% داشته. به گفته سرپرست مرکز صنایع دستی و فرش دستباف، افزایش مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش و رفع مشکل برگشت فرش‌های فرسوده برای مرمت به کشور از برنامه‌های دولت برای رونق مجدد صادرات فرش دستباف است.
فرش دستبافت ایرانی که در جهان هم به هنر شهره است و هم به ظرافت و زیبایی. تاجر فرش
ترکیه‌ای:
من 45 سال در کار فرشم. تنها انگیزه هم در کنار تجارت فرش، زندگی با آثار فرش بافان ایرانی است.
تاجر فرش ترکیه‌ای:
فرش ایرانی قدمت دیرینی داره و در تمام کشورهای جهان مورد پسنده.
اما آمارهای گمرک حکایت از حال ناخوش این هنر صنعت دارد. مثل این آمار که صادرات این محصول در طول 10 سال اخیر از میانگین سالانه 400 میلیون دلار در سال گذشته به 40 میلیون دلار رسیده. آقا میری، نائب رئیس کمیسیون صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی ایران:
ظرف 3 سال از 426 میلیون دلار 96 یا 416 میلیون دلار میانگین سالیانه رسیدیم به زیر 100 میلیون دلار. در سال 1401 به حدود 52 میلیون دلار و در سال 1402 هم 40 میلیون دلار ما صادرات فرش داشتیم.
یکی از گلایه‌های صادرکنندگان مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است. وفایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف:
ما تاجر رو داریم موظف می‌کنیم فرشی رو که فروش نرفته طی زمانه مشخص به طرق مختلف ارزشو به بانک مرکزی برگرد.
پارسال دولت برای کمک به صادرکنندگان میزان رفع تعهد ارزی فرش و صنایع دستی را تا حد مواد اولیه کاهش داد. زاره، سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش دستباف:
تعهد ارزی فرش دستباف رو به میزان ماده اولیه اون کاهش دادیم، یعنی بین 10% تا 20%.
این راه حل اگرچه در سال گذشته به بخش خصوصی کمک کرد، ولی آقا میری، نائب رئیس کمیسیون صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی ایران:
ما وقتی 15 بهمن تونستیم که این رو اجراشو بگیریم، تصورمون این بود که خب الان که اجرا شده دیگه سال 403 این مشکل رو ما نداریم و میتونیم تو سال 403 این رو پیش ببریم، که متاسفانه وارد قانون بودجه نشد.
امسال دولت برای کمک به رونق صادرات فرش ایرانی و رفع تعهد ارزی فرش برنامه دیگری دارد. زاره، سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش دستباف.
کسی که فرش دستباف رو صادر میکنه به دلیل اینکه این فرش ها معمولا اصطلاحا خودشون میگن باید طالبش پیدا بشه در دنیا، ممکنه چندین سال در کشورهای مختلف بمونه تا بخواد فروش بره، به همین جهت ما این یک سال رو داریم به 3 سال یا 5 سال افزایش میدیم که مشکلی در رابطه با رفع تعهد ارزی نداشته باشه.
بر اساس سیاست های کلی برنامه هفتم، ارزش صادرات صنایع دستی و فرش دستباف و صنایع وابسته تا پایان 5 سال باید به 490 میلیون یورو برسد. زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
و آخرین گزارش از پیک نیمروزی این که مدیر کل حفظ و احیای بافت‌های تاریخی گفته تأثیرات فرونشست زمین بر میراث فرهنگی قطعیه و در طول زمان خودش رو نشون میده. انتشار عکس‌هایی از فرونشست مجموعه‌های تاریخی در اصفهان در روزهای گذشته خبرساز شده.
زمین زیر پای مجموعه تخت جمشید فرونشست و نتیجهش ترک‌ها و شیارهاست. زیر پای مساجد تاریخی اصفهان هم زمین در حال فرونشست است. آقای بهرام نادی، عضو کارگروه فرونشست اصفهان:
این ناحیه تقریبا سالی 5 سانتی متر داره پای میره و ناحیه‌ای که به سمت شمال غرب هست سالی 7 سانتی متر.
شیارها و ترک‌های نامتقارن که همین موضوع خطر تخریب آثار را بیشتر می‌کند. آقای بهرام نادی، عضو کارگروه فرونشست اصفهان:
مسجد داره ترک میخوره یا داره ستونها کج میشه. کج شدگی ستونها بار مازادیه که دوباره به ستونها وارد میشه. این بار مازاد سبب شکستن ستون در دراز مدت محتمل، ما نمیگیم که قطعیه، محتمل ممکنه بشه، چرا که ما شکستن پای ستونها رو داریم میبینیم که علتش میتونه همون کج شدگی و فشار مازاد باشه و ترک هایی که توی گنبد یا دیوار مسجد اتفاق میفته.
فرونشست زمین چیست و این بلا چطور به جان دشت‌های ایران افتاده است؟ بلایی که در فروردین به نقل از مرکز تحقیقات شهرسازی اعلام شد ایران در رتبه دوم جهانی است و به گفته مدیر مرکز مخاطرات سازمان زمینشناسی همه دشت‌های ایران به جز گیلان با آن مواجهند. آقای رضا شهبازی، مدیر مرکز مخاطرات سازمان زمینشناسی:
میزان برداشت ما از منابع آب زیرزمینی یا تخلیه آبخانهای ما از تغذیه در واقع جلو افتاده.
وزارت میراث فرهنگی وظیفه دارد میزان خسارت‌های ناشی از فرونشست را پایش کند و برای این بحران چاره بیندیشد. خانم فاطمه داوری، مدیر کل حفظ و احیای بناهای تاریخی:
تأثیرات موضوعاتی مثل حادثه زلزله تأثیراتش تأثیرات آنی است. معمولا تأثیرات آنی هوشیاری آنی رو هم همراه خودش میاره و طبیعتا برنامه ریزی براش مواجهش متفاوته. موضوعی مثل فرونشست تأثیراتش تو حوزه کاری ما تأثیراتیه که در طول زمان خودش رو نشون میده و همطور که فرمودید باید بسیار هوشیارتر نسبت بهش عمل کنیم و برنامه‌های پایش جدی‌تر داشته باشیم.
در حالی که برداشت از آب‌های زیرزمینی ادامه دارد و پایش میزان اثرگذاری این امر بر هزاران بنای تاریخی دقیق انجام نمی‌شود، شکاف و ترک‌ها بر بدنه میراث فرهنگی ایران زیر پوست قابل ستایش و چشم نواز آن هم همچنان ادامه دارد و چیزی فرو می‌ریزد. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
اذان مغرب افق تهران 19:08 دقیقه و
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدای
هرمولند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته ای از تمام
ارغوب ملت فرستاد.
زنگ زدید به برنامه ما.
سلام علیکم. با پشت کنکوری
هستم. سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید. هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. هر نفسی، هر جانی، هر روحی، هر انسانی در گرو کسب خودش است، در گرو اکتسابات خودش است. الا اصحاب الیمین. اکتسابات نه عمل. عمل را قرآن با تعبیرات مختلف نام میبرد. یکی از بهترین تعبیرات و زیباترین و پرمعنی ترین تعبیرات قرآن در مورد عمل این است که از عمل به کسب یا اکتساب تعبیر میکند. این بر اساس فلسفه ایست فوق العاده دقیق. معمولا انسانها عمل را و کار را یک امر عرضی و یک امر زودگذر خیلی سطحی می‌بینند. من هستم، فلان کار خوب را می‌کنم، امر زودگذری است رفته. فلان کار بد می‌کنم، یه امر زودگذر دیگری است رفته و تموم شده. ولی من هستم که از میان این کارها و این اعمال خودم می‌گذرم و عبور می‌کنم. هیچ وقت انسان فکر نمی کند که هر عملی، هر کاری برای انسان کسب است. یعنی چیزی را به دست آورده، یعنی چیزی بر او افزوده شده است. با کار انسان چیزی می دهد و اون اینه که انرژی مثلا مصرف می کنه. آدم خیال میکنه فقط مصرف میکنه، چیزی دیگه نمیگیره. ولی این از اصول معارف قرآن است که انسان با عمل خودش همیشه چیزی به دست میآورد، حالا یا خوب یا بد. عمل نقش سازندگی دارد، انسان را مثل خودش میکند. قرآن میفرماید هر انسانی با اون چه کسب میکند، یعنی همون عمل خودش، رهین است. یعنی در گرو عمل خودش است. یعنی چه در گرو عمل خودش است؟ معمولا گرو رو در جایی میگویند که انسان یک تعهدی دارد و برای این که اون تعهدش را انجام بدهد مالی از او را گرو نگه میدارند. اگر انسان یک خانه در گرو داشته باشه، این دیگه خودش اختیار کامل این خانه رو نداره، ولی خانه‌ای که در گرو نیست آزاده. حالا یک کسی اگر خودش در گرو باشه، این دیگه بدترین شکله که آدم خودش رو گرو بدهد. ایمان پاک و عمل پاک به انسان آزادی میدهد، انسان را از گرو آزاد میکند. ولی عمل بد انسان را در قید و بند گرو نگه نگه می‌دارد. قرآن می‌گوید که انسان‌ها دو گروهند، بعضی در گرو کسب‌های خودشان هستند، اونها که اعمالشان فقط اعمال سیئ و بد و گناه و اینهاست، و گروه دیگری عمل اونها به اونها آزادی می‌دهد و اونهایی هستند که ایمانشون ایمان پاک است و عملشون صالح. کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، همه مردم در گرو کسب خود هستند، اون چی که از عمل به دست می آورد، مگر یاران طرف راست. اصحاب الیمین یعنی یاران طرف راست.
هویت
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
رادیو ایران به مناسبت بزرگداشت مقام معلم برگزار می کند. پویش معلم خوب من، ایرانیاران می توانند با تهیه گزارش، دلگویه، مصاحبه، داستانک و ارسال اون به شماره 0-990-40-555-90 در این پویش شرکت کنند. در برنامه پنج شنبه 13 اردیبهشت به 12 نفر از ایرانیاران برگزیده به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد. با ایران یاران
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد الرضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. هفته های ایرانی، هر هفته از رادیو ایران.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران
به نام خدایی که همیشه در هر حال کنار ماست. هموطنان عزیزم سلام و درود بر شما، خوش آمدید به دومین بخش از برنامه های شبکه رادیویی ایران در نهمین روز از اردیبهشت ماه زیبا. دعوت میکنیم که تا ساعت 10 شب همراه ما باشید و شنونده برنامه های خودتون از این شبکه رادیویی. نگین عنوان برنامه هست که در این فرصت تقدیم شما عزیزان میشه.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
استاد منطق و ادبیات دانشگاه تهران مردی برجسته و منضبط بود. او که خود فردی بزرگ در عرصه علم و اخلاق محسوب می‌شد، همواره نسبت به اساتید خیش احساس تواضع و فروتنی می‌کرد و ایشان را انسانهایی شایسته و مبرز می دانست که امثال او را در محیطهای سرشار از علم و اخلاق تربیت کرده بودند. استاد همچنین عاشق کتابخانه بزرگی بود که در منزل داشت. او کتابهای آن کتابخانه را دوستانی صمیمی و قدیمی می دانست که عمری را با آنها سپری کرده و از آنها مطالب فراوانی فرا گرفته است.
محمد خانساری در سال 1300 در شهر اصفهان دیده به جهان گشود و پس از طی دوره ابتدایی و متوسطه به تحصیل در دانشسرای مقدماتی و سپس عالی پرداخت. او همزمان به تحصیل دروس حوزوی نیز مشغول بود و در مراحل مختلف تحصیلی همواره شاگردی ممتاز به شمار می آمد. استادان او در این دوره از برترین استادان کشور بودند که از جمله می توان به ملک الشعرای بهار، دکتر معین و علامه همایی اشاره کرد. محمد خانساری پس از فراغت از تحصیل به تدریس در دبیرستان‌های تهران مشغول شد، اما پس از مدت کوتاهی به عنوان دبیر دانشگاه و متصدی آزمایشگاه روانشناسی جهت تدریس به دانشگاه تهران منتقل گردید. او در سال 1337 برای مطالعه و تکمیل تحصیلات به کشور فرانسه رفت و نزد استادانی چون ژان پیاژه به تحصیل پرداخت. دکتر خانساری پس از اخذ مدرک دکترای منطق و فلسفه در سال 1340 به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران به تدریس و تحقیق اهتمام ورزید. او که آموزگار منطق جدید در ایران لقب گرفته است، نزدیک به 4 دهه به تربیت شاگردانی ممتاز و مجرب مشغول بود و تألیفات گرانبهایی را نیز از خود بر جای گذاشت. دکتر خانساری در سال 1388 و در سن 88 سالگی به دیار باقی شتافت.
منطق سوری نام یکی از آثار دکتر محمد خانساری است که به عنوان نخستین کتاب آموزشی منطق به زبان و شیوه نوین در ایران مطرح است.
دکتر محمد خانساری از سال 1369 تا واپسین روزهای عمر خویش به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی به خدمت به فرهنگ و ادبیات ایران زمین مشغول بود. او همچنین چهره ماندگار کشور در علم منطق و فلسفه به شمار می آمد.
مراسم تکریم از دکتر محمد خانساری توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1384 برگزار گردید.
نگین
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی،
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
عصر شما بخیر باشه. به ساعت 15 رسیدیم و در این لحظه از شما شنونده